که ما این هفته میخواییم در ارتباط با شرایط کرونایی کشورمون صحبت کنیم با مسئولین مختلفی که وجود دارن. الان هم آقای علیرضا ناجی رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و عضو کمیته علمی مقابله با کرونا پشت خط هستن. آقای ناجی سلام، وقتتون بخیر.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
زنده باشین، خیلی ممنونم. اول از همه می‌خواستم بپرسم که شرایط واکسیناسیون در کشورمون در چه مرحله‌ای قرار داره و آیا آماری در دست هست؟
بله، آمار که هست، الان نزدیک به تقریبا تعداد زیادی در واقع واکسن داره وارد میشه. خبرهای خوبی هم تو این چند روز بوده که محدوده‌های میلیونی وارد شده.
بله، چه واکسنیه اینایی که وارد شده؟
معمولا واکسن های آسترازنکا هست و بیشترشون واکسن های سینوفارم هستن که وارد شدن تو این چند مدته و طبق قولی هم که و صحبتی که آقای دکتر عین‌اللهی وزیر محترم بهداشت کردن، قرار هستش که هفتگی محموله های بزرگی از واکسن وارد بشه و اینجای خوشبختی است که هرچی سریعتر در واقع واکسن هایی که وارد میشن تزریق بشن، چون بالاخره وارد شدنش به سختی خود صورت میگیره. انشاءالله تزریقات هم به سرعت انجام بشه که زودتر در واقع هموطنان به واکسن برسن و ما بتونیم در واقع پوشش بالاتری از واکسن رو داشته باشیم.
پیش بینی ها سر چی هست؟ سر چه زمانی هستش که واکسیناسیون کامل تو کشورمون انجام بشه؟
حالا همه اینا بستگی به این داره که چقدر واکسن بتونیم بگیریم و چقدر تولید بکنیم، ولی قول داده شده که انشاءالله تا بهمن ماه واکسیناسیون اون تعداد مورد نظر که در واقع احتیاج هستش که نزدیک 80% در واقع جامعه رو باید پوشش بده رو در واقع تا اون موقع اتمام برسونه. امیدوارم که این اتفاق بیفته هر چه سریعتر و هر چه زودتر. حالا اگر زودتر از بهمن هم اتفاق بیفته مطمئنم خیلی بهتر هستش. ما هر چقدر سریعتر و در زمان کوتاه‌تری بتونیم پوشش واکسیناسیون رو بدیم مطمئنم خیلی خیلی بهتر.
درسته. یه سوالی که ذهن خیلی ها رو درگیر کرده، مخصوصا به قول خودم میگم اونایی که خارج برو هستن، یه دغدغه‌ای پیدا کردن، میگن که واکسن سینوفارمی که ما زدیم مورد تایید بسیاری از کشورها نیستش و نمیپذیرن، از ورود همچین افرادی جلوگیری میشه. اونایی که سینوفارم زدن ولی آسترازنکا رو ظاهرا میپذیرن. می‌خواستم اطلاعات دقیق ازتون بگیرم، این درسته؟
خبر این موضوع خب درست هست، بستگی به کشور داره دیگه. نکنی کشورهای آمریکایی و اروپایی معمولا واکسن های آسترازنکا، فایزر و مدرنا و جانسون اند جانسون رو قبول دارن.
درسته.
به اون رگولیشن هایی خودشون دارن در واقع. البته شنیده میشه که واکسن سینوفارم رو هم که جز هم واکسن های چینی هستش که کشور چین تولید میکنه، هم به علت اینکه خیلی از کشورهای اروپایی قبول کردن برای تزریقش، اتحاد اروپا هم رو اون موضوع بررسی بکنه که کسانی که سینوفارم رو هم زدن
درسته.
در واقع بتونن این رو مزیت داشته باشن که در واقع اون پس در واقع پاسپورت رو در واقع واکسن داشته باشن. حتی کشورهای دور و بر ما هم خب قبول دارن، در کشورهای مثل امارات، ترکیه، اینا هم کشورهایی هستن که در واقع سینوفارم رو قبول دارن. در اصل اینا بستگی به قوانین اون کشور داره که به چه صورت باشه.
درسته، بسیار عالی. راجع به پیک پنجم کرونا می‌خواستم که باهاتون صحبت کنم. فکر می‌کنین که دلایل این همه پیک عجیب و غریبی که تو کشور ما به وجود میاد و انگار تمومی هم نداره، یعنی یکی تموم نشده وعده بعدی رو میدن، چی هستش؟ به نظر شما مشکل اصلی از کجاست؟
مشکل اصلی ما در دو تا چیز هست. یکی اینکه ما پیش‌بینی مناسب از همگیری کووید رو در ایران نمی کنیم و اگر هم می کنیم اقدامات لازم رو برای جلوگیری از این بحران ها نمی کنیم. ما در دو تا حداقل پیک جدیدی که الان داریم می بینیم به آخر پیش بینی ها شده بود، دو تا وریانتی در پیک چهارم وریانت آلفا اومد، در پیک پنجم وریانت دلتا اومد. خب مشخص هم بود که این مشخصات این وریانت ها چیست. مشخصاتشون انتقال زیاد و حالا در مورد دلتا مقاومت به واکسن هم هست. در صورت ما این چیزها رو میدونستیم اما اقدام لازم رو نکردیم. نکنیم ما الان در حالت بحرانیم.
بله.
و متاسفانه به خاطر اون شدت بالایی که از خصوصیات این ویروس هست، چون انتقال خیلی زیادی پیدا میکنه، درگیری خیلی وسیع ایجاد میکنه، به خصوص در مورد واریانت دلتا که انتقال پذیرترین در واقع واریانتی است که تا الان مورد شناسایی قرار گرفته، خب تعداد مریض‌ها بیشتر میشن، زیاد میشن و یک پیک بسیار بلند رو ایجاد میکنه و کنترل کردنش هم مطمئنا خیلی مشکل خواهد بود. مسئله اصلی این هستش که ما باید جلوگیری از این پیک ها بکنیم. در جلوگیری کردن از این پیک ها این هستش که ما اطلاعات مناسب رو در دست داشته باشیم. همین که چه واریانت هایی که وارد میشه، وقتی میدونیم که مثلا آلفا یا دلتا وارد شده، ما باید مراقبت های در واقع درمانیمون رو افزایش بدیم. یعنی این که با تست‌های بسیار زیادی که انجام میتونیم بدیم شناسایی بکنیم شهرهایی که دارن یکی به رنگ قرمز در میان به تعداد مواردشون چون زیادتر میشه اونها رو قرنطینه بکنیم، سکون ایجاد بکنیم، نذاریم که مسافرها و افراد پخش بشن برن و برگردن. و از طرف دیگه در واقع یه مقداری هم خب به خاطر طولانی شدن در واقع کووید و اینکه خب درصدی که از خصوصیات اجتماعی ما ایرانی‌ها تاب‌آوری پایینمون هست، مراقبت‌ها بسیار پایین اومد، یعنی ماستادن‌ها بسیار کم شد، مردم به مسافرت میرن، مردم مهمونی میدن، در کنار هم دیگه قرار میگیرن، عروسی، مجالس و از طرف دیگه قاطعیت هم وجود نداره که در واقع جلوی اینها رو بگیره. همه اینها باعث شده که در واقع ما این پیک‌ها رو داشته باشیم و پیک‌های بسیار بلندی هستش. از طرف دیگه هم خب سرعت واکسیناسیون ما اون موقع خیلی در واقع کند بود، الان یه مقدار افزایش پیدا کرده، البته خیلی هم ایدئال نیست، اما خود به هر صورت داره انجام میشه، امیدواریم که سرعتش بیشتر بشه. ولی خب همین واکسیناسیون ها رو ما میتونستیم در واقع در زمانهای طلاییش این کار انجام بدیم. در اصل تصمیم گیری در زمانهای طلایی برای جلوگیری از این بحران ها بسیار مهم هستش که متاسفانه ما در طول کووید هیچ وقت این کار انجام ندادیم.
بله، امیدواریم که حالا واقعا طرح‌های بهتری اجرایی بشه و امیدواریم که با جدیت هم پیگیری بشه. یه سری طرح‌ها میاد خوبه ولی تو عمل میبینیم که خیلی سفت و محکم نیستش.
بله، ما نکنیم ما تا دیدمون علمی نباشه، نکنیم ویروس کووید قانون بیشتر نداره، قانون ویروسه و قانون جلوگیری از کووید هم قانون کشورهای موفقه و اون اصولی که در کووید وجود داره. ما نمیتونیم راه حل‌های میانبر یا بی تفاوتی باعث بشه که مثلا ویروس بگه خود من در ایران این کار انجام نمیدم. در اصل وقتی دید علمی باشه جلوش گرفته میشه، اقدام میشه. وقتی درسته. نباشه خب اتفاق نمیفته.
آقا یه سوال، الان اونایی که دو دوز واکسن زدن یک باوری توی ذهنشون شکل گرفته که ما دیگه کرونا نمیگیریم، آیا این درسته؟
اصلا اینطور نیست، به خصوص با واریانت‌های جدیدی که الان هست. نکنید الان بعد موضوع اینطور برای مردم باز کنیم که واریانت‌هایی که الان میان، حالا اسمای جدیدی هم در موردشون دیده میشه و شنیده میشه، همه واریانت‌هایی هستن که نسبت به واکسن در واقع مقاومت بیشتری دارن، یعنی در واقع واکسن رو به چالش میکشن و کفایتشون رو پایین میارن و الان دیگه به این صورت نیست. خب ما باید جلوگیری بکنیم، یک از ورود این واریانت ها، دو اینکه در واقع مردم بدونن که واکسن زدن دلیل بر ایمنی کامل اونها نخواهد شد، بلکه همچنان باید اون بهداشت اجتماعی رو رعایت بکنن تا اینکه در واقع سطح وسیعی از جامعه واکسن رو بزنن. یک
درسته. آیناجی
خیلی معذرت خواهی میکنم،
بفرمایید.
و اینکه سطح واکسیناسیون ما هم افزایش پیدا بکنه تا بتونیم جلوگیری بکنیم از گردش ویروس، و اینکه اقدامات غیر درمانیمون رو افزایش بدیم که باز هم اون هم کمک بکنه در واقع در کاهش چرخش ویروس. در صورت تمام کسانی هم که واکسن زدن طبق معمول برای روال قبلی باید رعایت ها رو انجام بدن، چون میبینیم به خصوص در این پیک اخیر در موارد شکست در واقع سیستم ایمنی یا دوباره مجدد آلوده شدن علارغم واکسیناسیون کامل هم و یا عفونت قبلی گرفته شدن هم باز هم دیده میشه.
بله.
واکسن ها البته موثر هستن در جلوگیری از بیماری های وخیم، بستری شدن در آی سی یو و یا مرگ و میر، اما با توجه به کفایت های مختلفی هم که وجود داره در مورد واکسن ها کم و بیش با هم دیگه متفاوت هستن، ولی خیلی میتونه کمک بکنه. ما همچنان میدونیم که در واقع در بیشتر کشته هایی که داریم ما میبینیم در تمام دنیا هم اینطوری هستش که 94-95% موارد بیشتر یا عفونت ها در افرادی هستش که واکسن نزدن، ولی خود درصد افرادی هم که واکسن میزنن میتونن بیماری رو بگیرن، بسته به تفاوت های ژنتیکی و بیماری های زمینی هم که دارن تعداد قلیلی از اونها ممکن است حتی بیماری شدید رو بگیرن و حتی مرگ و میر هم داشته باشه. در اصل
ولی مرگ و میر رو بسیار کاهش داده واکسن،
بسیار
درسته؟
کاهش داده، جمعیت بسیار کاهش داده شده در مورد این موضوع نسبت به قبل از واکسیناسیون. اون گروه هایی که واکسن رو گرفتن مرگ و میر درشون بسیار پایین اومده، اما همچنان وجود داره، هرچند هم قلیل. برای همین هستش که ما باید هر دو، من باز تاکید می کنم، اقدامات غیر درمانی و واکسیناسیونمون رو به سرعت بالا ببریم و اون رو عملی بکنیم تا اینکه انشاءالله بتونیم بر اپیدمی کووید داشته
باشیم. آقای ناجی، احتمال تزریق دوز سوم واکسن هم وجود داره؟
احتمالش وجود داره، ولی این هم بستگی به امکان سنجی ما و واکسن هایی در اختیار است. در کشوری که هنوز تعداد زیادی از هموطنانمون هنوز دوز اول و دوم هم تزریق نکردن، یه مقداری در مورد صحبت کردن در مورد دوز سوم البته مقداری به نظر میاد که شاید
خیلی زوده الان تو کشور ما،
خیلی زود باشه، ولی در هر صورت ما گروه های سنی و همینطور افرادی داریم که هنوز در خطر هستن، مثلا گروه کادر درمان که با کووید کار میکنن، یا گروه های سنی بالای 60 سال یا 55 سال به بالا که در هر صورت سنی که از موارد خطر فاکتورهای خطری هستش که میتونه منجر به در واقع ابتلا بشه، به خصوص اونایی که در واقع واکسن رو خیلی وقت پیش دادن. در اصل برنامه‌ریزی در این مورد باید بکنیم، اما به همه اینا بستگی به این داره که ما چقدر واکسن وارد بکنیم و بتونیم بر اساس اون امکان سنجی بکنیم و بر اساس اولویت‌ها این کار رو انجام بدیم. ولی نظر علمی دوز بوستر زدن بسیار مهم هست.
بسیار مهم. خیلی خوب. آقای ناجی شما ویروس شناس هستین. من یه سوالی دارم. دغدغه حالا شاید یه دم شده باشه. یه ذره این جهش‌های ویروس کرونا غیر عادی نیستش؟ یعنی اینقدر سریع هی تون تون جهش‌های مختلف. یه ذره مشکوک نیست این ویروسه؟
ویروس مشکوک نیست. ویروس کار خودش داره انجام میده. کارهای ما بسیار مشکوک است. نگاه کنید یه خبری متاسفانه در بین مردم، حالا شایعاتو که جلوشو نمیشه گرفت ولی خب پاسخو درست باید بهش داد.
خب
یه خبری بودی که میگفتن که ویروس‌های جهش‌های از ویروس و واریانت‌هایی که می‌بینین همشون حاصل زدن واکسن. اینها این خبر رو گروه‌های من متاسفانه بگم کسانی که اصلا به فکر سلامتی مردم نیستن و ضد واکسن هستن پخش می‌کنن، در صورتی که هیچ مبنای علمی نداره، بلکه واریانت‌ها حاصل واکسینه نشدن و گردش بسیار بالای ویروس در جامعه هستش که میتونه این گردش و چرخش و تکثیر ویروس باعث تغییرات در اونها بشه و واکسن اصلا اینطور نیست. شما اگر به لیست واریانت ها نگاه بکنین، همه اونها در زمانهای اتفاق بیشترشون در زمانهایی به وجود اومدن که اصلا واکسنی وجود نداشته و چند تا واریانت جدیدی هم که داریم میبینیم در کشورهای وجود اومده که اتفاقا واکسن نمیزدن یا خیلی کم میزدن، اما چرخش ویروس بسیار در اونها بالاست. برای همین هستش که من تاکید بر اقدامات غیر درمانی دارم. یعنی ما وقتی اگر در موقعیت هایی هستیم که واکسیناسیون ممکن استش که مقدار خیلی خوبی صورت نگیره، اما اقدامات غیر درمانی ما میتونه جلوی چرخش ویروس رو بگیره و اون موقع هم از ورود واریانت ها میتونیم جلوگیری بکنیم، هم از پیدایش واریانت ها میتونیم جلوگیری بکنیم. برای همین چیز خیلی مشکوکی نیست، بلکه ما داریم اذن میدیم که این اتفاق براش بیفته.
خیلی ممنونم از جوابتون. یکی از بحث های داغی که این روزها وجود داره توی جامعه بحث داروهایی هستش که برای درمان کرونا استفاده میشه و فکر میکنم که سردستشون هم رمدسیویر هستش. آقای مصطفی قانعی فکر میکنم صحبت هاشون رو شما هم باید دیده باشین و شنیده باشین که خیلی هم داغ شد و گفتن که این دارو تأثیر آنچنانی نداره، طبق تحقیقاتی هم که انجام شده خیلی مؤثر نبوده روی کرونا و حالا حواشی دیگه که در ارتباط با این دارو به وجود اومده. خواستم حالا شما هم به عنوان ویروس شناس توضیح بدین راجع به داروی رمدسیویر.
من در پاسخ به شما باید بگم که داروهای ضد ویروسی که ما الان در دسترس داریم بر علیه و لهش، یعنی بر موافقتش یا بر علیهش اطلاعات زیادی وجود داره.
بله.
اگر کسی واقعا ادعا بکنه که داروها کاملا بی تاثیر هستن، به نظر من اشتباه است. اگر کسی هم ادعا داشته باشه که 100 درصد موثر است، اون هم بسیار اشتباه است. بله. ولی مطلب اصلی این هستش که این بحث‌ها یه بحث‌های علمی هست که در جوامع علمی به صورت بگیره و ما انتقادش در واقع به جامعه به نظر من اصلا درست نیست. هیجاناتی که به جامعه وارد میشه موجب بدگمانی مردم خواهد شد و متاسفانه همین موضوع باعث میشه که خب ما رفتار مردم رو میبینیم که خیلی هاشون الان ممکن است که درصدی از اون افراد واکسن رو به خاطر همین حرفا بزنن، یه سری از افراد دیگه هم در مورد داروها همچین مقاومت نشون بدن. در هر صورت داروها میتونن موثر باشن بر اساس اون اندیکاسیونی که دارن. اینکه استفاده بیش از حد و بیخود از داروها بکنیم اصلا درست نیست، اما در دیده شده و مطالعاتی هم وجود داره که این داروها میتونن در کاهش در واقع مدت بستری شده، حتی در کاهش میزان ویروس میتونن موثر باشن و داروهایی هستن که میتونن به ما کمک بکنن. در اصل الان جای این حرفا نیست. به نظر من باید در یک محیط آروم و محیط علمی در این مورد با شواهدی که وجود داره روش صحبت بکنیم و کشوندن این در واقع به نظر من صحبت به متن جامعه به نظر من اصلا درست.
بسیار عالی. فقط من یه سوال دارم، تو چه کشورهایی رمدسیویر تجویز میشه؟
خیلی از کشورها هستن که
خیلی کشورها هستن استفاده نمیکنن.
بله نکنی، خیلی از کشورها هستن که اصلا مثل ما یه همچین پیکی رو هم ندارن، یه همچین وضعیتی رو ندارن. در واقع شما وقتی دار مریضی با بیماری بسیار شدیدی وارد میشه، در صورت باید بهش کمک بکنید از تمام امکاناتی که دارید. این موضوع و خیلی از مطالعات هم هستن که نشون داده که رمدسیوی و یا داروهای دیگه میتونن کمک بکنن. یه سری هم گفته در یک ستینگ خاصی در یک بیماری های خیلی پیشرفتی ممکن استش که کمک نکنه. در صورت این داروها در اساس بعضی از کشورها قابل قبوله. شما میدونید که در واقع دارو رمدسیویر رو FDA اپروف کرده برای استفاده الان در کووید. پس دارویی نیست که الکی ما در موردش بگیم داریم استفاده میکنیم، ولی این رو قبول دارن که
مجوز اضطراری گرفته دیگه.
بله بله، ما الان خیلی از داروها و خیلی از واکسن های ما مجوز اضطراری گرفتن. شما شاید اولین واکسنی که برای این همه مدت مجوز قطعی گرفته باشه فایزر داره میگیره یا گرفته.
درست.
ولی بقیه واکسن های ما مجوز اضطراری دارن، بعضیشون هم مثلا مجوز اضطراری بین المللی ندارن اما در اون کشورها داره استفاده میشه. در اصل شما این امکاناتی هستش که بعد در واقع داشته باشین استفاده بکنین. بر علیه و لهشون در اصل مدارک مختلفی وجود داره و ما هم جزو اون کشورهایی هستیم که برابر اون توصیه هایی که داریم و شیوه نامه های درمانی که داریم از این داروها استفاده میکنیم.
درسته.
البته نه در همه منطقی.
میخواد یه سوال دارم، یه سری کیت های اومده، کیت های تشخیص کرونا هستش تو داروخونه ها موجوده و حالا میخواستم بپرسم، میگن تشخیص سریع هم هستش و
بله.
خیلی از پزشکان دارن توصیه میکنن که اونا رو استفاده کنین تو منزل و به راحتی هم متوجه میشین که کرونا گرفتین یا نه. میخواستم بدونم که آیا واقعا اینها قابل اعتماد هست یا خیر؟
خیلی قابل اعتماد نیستن. کیت های سریع تشخیص در واقع کووید که بر اساس آنتیژن ها هستش کیت های حساسی نیستن، در ستینگ های در یک در واقع تشکیلات خاصی بعد مورد استفاده قرار بگیره. قرار بود این کیت ها بیشتر در روش های در واقع در جامعه بهداشتی ما توسط وزارت بهداشت برای غربالگری رسمی بیماران و اینجور مسائل استفاده بشه. میدونیم که اینها اگر هم تستشون منفی بشه شما نمیتونید بگید من کووید ندارم، حتما باید تست PCR باشه. معمولا این کیت ها در جوامعی استفاده میشه یا در جاهایی استفاده میشه که شما سرعت عمل برای شما خیلی مهمه. شما در جوامعی که گردش بسیار زیادی از ویروس وجود داره ما میکنیم برای تشخیص سریع در یک عده بسیار زیاد به صورت سریع، اون هم در جاهایی که PCR وجود نداره یا اینکه انقدر تعداد مریضا زیاد شده که آزمایشگاه در واقع اشتباه شده. برای استفاده به صورت عموم در سطح جامعه فقط یک اطمینان کاذب رو میاره با توجه به حساسیت پایینش.
بله.
که کسی که تستش منفی میگه من ندارم.
درسته.
اما ناقل هست بسته به شرایط بیماری و روند بیماری و میتونه باعث گسترش بشه. برای همین هستش که من خیلی موافق استفاده کردن از این کیت ها در سطح جامعه نیستم.
به عنوان آخرین سوال، وضعیت بازگشایی مدارس آیا تصمیم گیری جدی براش شده یا خیر؟
با طبق شنیده ها صحبت هستش که ابتدا شروع در واقع مدارس صورت آنلاین باشه تا آبان ماه. میگن باز کردن مدارس یا بستن یا آنلاین بودنش همگی بستگی به اون روند بیماری در کشور ما داره که بعد ببینیم چه جوری هست.
دوست.
من امیدوار هستم که واکسیناسیون در کودکان هم در واقع صورت بگیره، حالا با واکسن هایی که موجود هست و مجوز در واقع استفاده از واکسن در کودکان داریم و یا واکسن هایی که در ایران شنیده میشه که دارن در واقع کارآزمایی های بالینی مربوط رو اون رو بکنن. در هر صورت کودکان جزء گروه های بسیار مهمی هستن که میتونن به عنوان منبع ویروس در خانواده ها باشن و همچنین واریانت های جدید هم میدونیم که در واقع واریانت هایی هستن که خلاف قدیم در کودکان بیماری ایجاد میکنن، حتی بیماری شدید هم ایجاد میکنن.
درست.
امیدوارم که به این موضوع هم فکر بشه، ما سطح واکسیناسیون رو در کودکان و مدارسمون هم بالا ببریم که با خیال راحت تر بتونیم این کار بکنیم. در اصل اینکه ما باز بکنیم، بازگشایی بکنیم یا به صورت آنلاین باشه، همه به وضعیت کنترل کووید در ایران داره. اون موقع بعد زمان خودش بعد تصمیم گرفته بشه که این کار صورت بگیره یا نه.
بسیار عالی، سپاسگزاریم از شما و از شما خداحافظی می‌کنیم.
متشکرم.
زنده باشید. خدا نگهدار.
ممنونم.